قسمت خالی لیوان رو بگم، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیسم رو در بر بگیره.
البته انتقاد کردن کلا کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم؟
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو.
انتقاد اخگر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت مخاطب انفجاری ایجاد کنه.
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
سلام به همه شما مردم عزیز ایران، با افتخار تمام از شبکه فرهنگ در خدمت شما این با برنامه نقد امروز. نقد امروز روزهای دوشنبه و پنجشنبه با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، جامعه و بازنشستگان. فرمان را می‌گرداند و همزمان صحبت می‌کند. گلایه پشت گلایه، درد پشت درد. از 30 سال کار کردن در یک کارخانه چیت‌سازی می‌گوید و از روزی 10 ساعت مسافرکشی. 20 سال بعد از بازنشستگی از آنچه بر سرش آمده در این سالها می‌گوید و برایش توفیری ندارد که مسافری که روی صندلی عقب نشسته پاسخی می‌دهد یا نه. 30 سال کار کردم، حالا فقط 1,400,000 تومان حقوق می‌گیرم. نزدیک 70 سال سن دارم اما هنوز مستاجرم. یه دخترم رو راهی خونه بخت کردم و 2 فرزند دانشجو دارم. مستمری تامین اجتماعی 1 هفته از ما هم کفاف نمیده. با این سن و سال روزی 10 ساعت میشینم پشت رول. توی این شهر بیدر و پیکر و دنگال از هر قماش آدمی دیدم. همه جور آدمی رو جابجا کردم اما به نظرم هیچ کس سیاه روستر از یه کارگر بازنشسته نیست. بیش از 500,000 بازنشسته هم سرنوشت این راننده گمنام در همین تهران غولپیکر روز را به شب می‌رسانند و بیش از 3 میلیون نفر در گوشه و کنار کشور هستند. 3,700,000 کارگر و کارمندی که بعد عمری تولید و سازندگی متوسط دریافتیشون کمتر از 2 میلیون تومان در هر ماه است. بیشترشان مستأجر و خانه به دوشن. اکثریت قریب به اتفاقشان 1-2 هفته بعد از بازنشستگی هنوز کار می کنند و با قاطعیت می توان گفت همه آنها از سطح رفاهی و معیشتی زندگی خود ناراضی هن. آیا وضعیت بازنشستگان و سالمندان کشور ما در حد استانداردهای جهانی است؟ تا کنون برای رفاه حال این قشر چه قوانینی تصویب شده؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در این برنامه، یعنی نقد امروز، بشنوید. در این نقد امروز قرار است مسئله معضلات بازنشستگان در جامعه امروز را با همراهی دکتر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورای عالی کار و البته جناب آقای اکبر شیر محمدی، مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی کشور، نقد و بررسی کنیم. اما قبل از اینکه وارد گفتگوی برنامه بشیم از شما دعوت میکنم مقدمه ای رو بشنوید.
طبق آخرین سرشماری در سال 95 جمعیت کشور ما بالغ بر 80 میلیون نفر شمارش شد. از اون به بعد هم با یک متوسط رشد سالانه 1.24% در سال 98 جمعیت ما در حدود 83 میلیون نفر برآورد شده. از جهت دیگه در حدود 25 میلیون و 670 هزار خانوار هم در کشور ما برآورد شده که وجود داره که با این احتساب به طور متوسط در هر خانوار 3.2 نفر در واقع زندگی میکنه. اما اونچه که از خود جمعیت مهمتر هستش ساختار و ترکیب سنی درون این جمعیت هستش که باعث میشه نسلهایی که با هم در تعامل هستن چرخهای اقتصادی اون کشور و تعاملات اجتماعی رو رقم بزنن.
اما بخشی از این جمعیت را جوانان و میانسالان شاغل تشکیل می‌دهند و بخش دیگر آن را بازنشستگان و سالمندان. بازنشستگی به معنی کنارگیری از ادامه شغل در اثر بالا بودن سن یا در پی بیماری و از کار افتادگی است. شخص بازنشسته تا زمانی که زنده است شخصا از حقوق بازنشستگی استفاده می کند و پس از آن بازماندگانش واجد شرایط دریافت این مستمری هستند. و همچنین ممکن است که پایان دوره خدمت بر حسب سختی و زیان‌آور بودن کار سالها فرق داشته باشد. اینکه هر کدام از ما در زمان شاغلی مسئولیت و شغل خود را به درستی انجام داده ایم بماند، اما در زمان بازنشستگی مسائلی پیش می آید که تقریبا بین افراد مشترک است. سالمندی بهترین فرصت است، اما هنگامی که بیمه مناسبی داشته باشیم. دوره سالمندی، دوره آزادی و دور شدن از نظام اداری و برنامه ریزی فرد برای خودش است. سالمندی یعنی برخورداری از سلامت معنوی، اجتماعی، روانی و جسمانی. به همین دلیل باید انتظار بازنشستگان که تأمین نیازهایشان در این 4 زمینه است برآورده شده و برنامه ریزی های لازم انجام شود. این دوران از نظر بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است. باید به خاطر داشت که معمولترین بیماری در این افراد ناشی از اختلالات عروقی، کمبود اکسیژن و از بین رفتن فعالیت های عادی در مغز است که با کم شدن روابط اجتماعی و از دست دادن مسئولیت بروز می‌یابد.
امروز می‌بایستی به اصطلاح جامع نگاه کنیم سلامت رو، و بعضی اوقات شما می‌بینید که همه چی خوبه، اما یک حادثه که نتونستیم درست باش برخورد بکنیم فردو زمین‌گیر می‌کنه. توی این حفظ توانمندی‌های دوران سالمندی از ابتدا باید به این مسیر بریم که 3 تا عامل داخلی هست که 3 تا عامل داخلی رو براش برنامه بریزیم. یکیش بیماری ها هستن، مهمه. یکی دیگهش برمیگرده به میشه گفت تغییرات همراه با سن. ما باید آگاهانه این تغییرات رو آمادگی داشته باشیم و بپذیریم. تغییراتی که طبیعت و خالقش ما رو به سمت آرامسازی و کندسازی پیش میبره، نمیتونیم باش بجنگیم. بنابراین این بحث دوم. و بحث سوم اینه که پیشگیری بکنیم از حوادث، حوادثی که باعث ناتوانی هامون میشه. مثلا یک شکستگی لگن خیلی فرد رو به یه جاده دیگه میبره، یک تصادف زانو و یا دست دادن یک عضو خیلی فرد رو به یک مسیر دیگه میبره.
عدم تکریم آنها از جمله احساسی است که ممکن است داشته باشند. عدم استفاده بهینه از تجربه آنها به صورت پاره وقت مشکل دیگری است که سالمندان با آن روبرو هستند، چرا که معتقدند از تجربیاتشان باید در جهت توسعه و اداره بهتر امور استفاده کرد. بازنشستگان ممکن است میان حقوق خودشان و حقوق کارمندان زمان حال احساس تبعیض کنند. مسائل و مشکلات اقتصادی از جمله مباحثی است که بازنشستگان و سالمندان با آن مواجهند. این ناهمخوانی دخل و خرج سبب می شود که آنها توانایی پاسخگویی نیازهای بهداشتی و مراقبتی خود را نداشته باشند.
ببینید سطح زندگی خیلی متفاوت، یعنی چون تنظیماتی که در حقیقت هر فرد زندگیش میکنه متفاوته، شرط میده. ولی اینکه حقوق باید ترمیم بشه یه موضوع دیگه. به نظر ما باید تلاش بکنیم که سطح حقوق حتما افزایش بدیم. این سطح حقوق قاعدتا هزینه های زندگی رو در شرط فعلی برای برخی از بازنشستگان که حقوقشون پایینه ترمیم نمی کنه، و این حتما باید راجبش فکر بشه.
اما به راستی افراد جامعه در دوران بازنشستگی چه مشکلاتی دارند؟ ما برای رفع این مشکلات چه کرده ایم؟ چه باید کرد تا دوران بازنشستگی و سالمندی موفقی داشته باشیم؟
اینجا استدیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو از موج FM ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. میهمانان بنده در این استدیو: جناب آقای اکبر شیر محمدی مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی کشور هستند و همزمان با دکتر فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شورای عالی کار ارتباط تلفنی خواهیم داشت. سلام میکنم خدمت میهمان حاضر در استودیوی ما، جناب آقای اکبر شیر محمدی مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی کشور. آقای شیر محمدی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما هستم.
آقای شیر محمدی، بازنشسته ها توی هر جامعه ای اصولا در هر توی جامعه های مختلف در رده های سنی میان سال به بالا و معمولا سالمند قرار دارن. برنامه ریزی های برای سالمندان داشتیم یا نه؟ میخوام بدونم که در جامعه ما در کشور خودمون چه برنامه ریزی برای سالمندها داشتیم بعد از بازنشستگی؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که یکی از مهمترین مسائل جامعه امروزی توجه به موضوع سالمندی هست که در تمام دنیا به این موضوع میپردازن. خب یکی از اونها بحث بیمه و خدمات معیشتی افراد در دوران سالمندی و خروج از کار میباشد. همونطور که سزار داری، خب به هر حال بیمه یکی از مسائل جدید دنیای امروز به حساب میاد و تأکید تمام جوامع هم به این موضوع هست که کارکنان دستگاه ها و همینطور مشاغل در عضویت بیمه ها باشن. روند در واقع خدمات حمایتی در دنیا داره تغییر میکنه. حمایت های چند رکنی در دنیا الان موضوع مورد بحث و مسئله مورد توجه تمام دستگاه ها هست، دولت هست که بتونن این نظام چند رکنی رو در کشورهای خودشون اجرایی بکنن و سطح پایه و همگانی رو برای استفاده از مزایای بیمه برای زمان از کار افتادگی و حمایت از خانواده مورد توجه قرار داره. بحث سالمندی و استفاده از مزایای بازنشستگی در ایران به هر حال از زمان تصویب قانون وظایف در سال 1298 در مورد کارکنان دولت ایجاد شد. این قانون حمایت‌های مربوط به کارکنان دستگاه‌های دولت آن زمان در واقع مورد توجه قرار گرفت و به مرور در سال 1301 قانون وظایف به عنوان قانون استخدام کشوری تغییر نام پیدا کرد و اولین قانون استخدام کشوری در ایران تصویب شد. این قانون در سال 1145 ویرایش و اصلاحیه جدید به خودش گرفت و نظام بازنشستگی در واقع توسعه بهتری در کشور پیدا کرد. در کنار اون موضوع حمایت‌های مشاغل کارگری هم که قبل از این تصویب شده بود و در مورد مشاغل کارگری هم مورد اجرا بود. بحث سالمندی و حمایت از خدمات در زمان سالمندی برای خود افراد شاغل و خانوادهشون مورد توجه هست.
یعنی برای اینها برنامه‌ریزی شده؟ اینا زیر ساخت داره؟
بله، اساس ایجاد صندوق‌های بازنشستگی در تمام دنیا بر اساس نظام‌های بازنشستگی تعریف شده وجود داره. نظام دیبی یا دیسی که اصطلاحا هم به کار برده میشه، این نوعی اداره صندوق‌های بازنشستگی هست که در مورد کارکنان دستگاه‌های دولتی به خصوص مورد توجه هست. مشاغل خصوصی هم میتونن تو این نظام بازنشستگی قرار بگیرن و حمایت هایی که در چارچوب این نظام های بازنشستگی وجود داره، بحث زمان بازنشستگی، نوع خدمات و حمایت از خانواده مورد توجه هست که اون چی که در ازای اشتراک افراد با نظام های بازنشستگی و بیمه پایه در تمام دنیا به وجود اومده و در کشور ما هم به حمدالله منطبق با کشورهای در حال توسعه داره پیش میره، موضوع حمایت از خانواده بیشتر مورد توجه قرار گرفته و همینطور حمایت از افراد که زمان استخدام افراد، زمان بازنشستگی و خدماتی که بعد از بازنشستگی است بیشتر مورد توجه قرار قرار گرفته.
خب پس امروز... شیر محمدی، اگر اینطور که شما میفرمایید هست، چرا بازنشسته های ما اصولا همشون مشکلات معیشتی دارن و به دلیل اینکه مستمری پایینی میگیرن و هزینه های زندگیشون بالاست، در سنین بالا با وجود بیماری ها و ناتوانی های جسمی که دارن اکثرا یک شغلی رو اختیار میکنن و اصولا هم ممکنه که رانندگی باشه، مسافرکشی باشه و بتونن از این طریق زندگیشون رو بگذرونن. یعنی عمدهشون رو ما خودمون در طول روز خواهیم میبینیم حتما، حداقل تو جامعه.
بله، خدمت شما عرض بکنم که مسائل و مشکلات زمان بازنشستگی یا نظام‌های بازنشستگی در تمام دنیا وجود داره. حالا کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هم این مشکلات رو دارن. حالا بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی موقعی که مطرح میشه، هر از چندگاهی این مباحث در تمام کشورها مطرح است، به اصلاحات ساختاری، سیستمی و پارامتریک مراجعه میکنن، اصلاح قوانین مورد توجه قرار میگیره. در کشور ما به حمدالله توجه ویژه‌ای به مباحث حمایتی در واقع بازنشستگان شده. ببینید در چند دهه گذشته اینکه بیمه تکمیلی درمان، بحث تورهای مسافرتی، بحث پرداخت وام، همینطور بیمه عمر و حوادث و این مباحثی که به مرور در مقررات صندوق‌های بازنشستگی تعریف شده و این حمایت‌ها توسعه پیدا کرده، پرداخت حقوق بازنشستگی منطبق با استانداردها و شاخصهای تعریف شده در سطح دنیا، چه بسا ما بیشتر از اون چی که نرم جهانی هست ما داریم پرداخت می‌کنیم. یه سری شاخصها وجود داره، اگه به این شاخصها مراجعه بکنیم در کشور ما، این شاخصها در سطح بالاتر قرار گرفته، به گونه ای با یک دید این موضوع رو منفی هم می‌بینن. اگر شاخص نرخ جایگزین رو ما در نظر بگیریم، ببینید کسی که بازنشسته میشه در تمام دنیا، این نرخ جایگزین آخرین حقوق دریافتی فرد نیست. درصدی از این محاسبه حقوق بازنشستگی، درصدی از آخرین حقوق رو میتونه مورد معیار قرار بده که در اکثر کشورها 75% آخرین حقوق فرد رو در نظر میگیره. ما نسبت نرخ جایگزینمون، یعنی نسبت آخرین حقوق در محاسبه حقوق بازنشستگی ما، بیش از 95% در این چند سال اخیر بوده. از این جهت خب وقتی که یک نفر، فرض بگیریم حقوق دریافتیشون 5 میلیون تومان باشه، حقوق آخرین زمان حقوق اشتغالشون، پس اگر ما بخوایم در نظر بگیریم نرم جهانی رو، باید 75% این مبلغ مورد پرداخت قرار بگیره، در حالی که ما 96% این رو تو محاسبه حقوق معمولا میانگین به این صورت نشون میده ما داریم پرداخت میکنیم. و مسائل این چنینی هم وجود داره. بحث محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام دنیا، محاسبه حقوق بازنشستگی، محاسبه 15 سال آخر خدمت یا تمام طول دوران بیمه پردازیه، در حالی که در صندوق کشوری یا صندوق‌های دولتی میانگین 2 سال آخر خدمت، اون هم با اعمال ضریب بازنشستگی، یعنی به روز رسانی. این مباحث این چنینی تو پرداختی های ما، تو شاخص هایی که ما مبنای محاسبه قرار می دهیم، این امتیازات رو در واقع نسبت به جای دیگه داریم. منتها اون چی که در این چند سال اخیر یا چند دهه برای کشور ما و جامعه حقوق بگیر ما وجود داشته، بحث کاهش ارزش پول بوده، بحث تورم بوده و این قبیل مباحث که متاسفانه ارزش پول رو کاهش داده و علاوه بر اون قسمتی هم در واقع تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته بوده که اون پرداختی هایی که به کارکنان شاغل پرداخت شده، نسبت درصد بیشتری رو به شاغل پرداخت کردن و بازنشستگان از اون درصد محروم بودن. این اختلاف ها و همینطور کاهش ارزش پول و تورم، کاهش درآمد کارمندان رو به گونه ای رقم زده و تمام دنیا این چنین نیستش که هر کس بازنشسته میشه صرفا حقوق بازنشستگی تکابوی زندگی و معیشت افراد بوده باشه و چنین چیزی وجود نداره. به این صورتی که ما نسبت به کشورهای دیگه اگه بخوایم بشنویم، تمام دنیا درصدی از هزینه زندگیشون از طریق حقوق بازنشستگی هست و قسمت‌های دیگه هم هست که بحث پسنداز و خرید بیمه‌های پشتیبانی هست که اینا هم میتونه کمک کنه.
اینجا استدیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو از موج FM ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. شما می توانید دیدگاه های خودتون رو درباره معضلات بازنشستگان به شماره 30558 پیامک کنید. شما به عنوان فردی که در صندوق بازنشستگی کشور فعالیت میکنید و از نزدیک مشکلات این قشر رو میبینید و لمس میکنید و از طرفی با خلأهای قانونی برای بازنشسته ها و سالمند ها آشنا هستید، برامون از مشکلات و خلأهای قانونیشون بگید لطفا.
ببینید، ما خلأ قانونی در کشور نداریم. مسائل برمیگرده به اداره صندوق‌های بازنشستگی. مشکل در صندوق‌های بازنشستگی وجود داره. همونطور که عرض کردم خدمت شما، اون نرم‌ها و اون شاخص‌های مورد استفاده در نظام بازنشستگی ایران، اگر در مقایسه با نظام بازنشستگی تعریف شده جهانی ما بخوایم مقایسه بکنیم، ما بیشتر سخاوتمندانه است. در هیچ کشوری، اغلب کشورها اینگونه هستن، ولی کسی که دختری که توی سن قانونی هست حقوق دریافت میکنه. به صرف نداشتن شغل و شوهر حقوقی پرداخت نمیشه در تمام دنیا. سن بازنشستگی در دنیا، میانگین سن بازنشستگی 60 سال به بالاست، در حالی که در کشور ما قوانین به گونه ای تعریف شده که افراد با سن کمتر، میانگین سن بازنشستگی ما الان 52 ساله. نرخ امید به زندگی تعیین کننده سن بازنشستگی در تمام دنیاست. هر چقدر سن امید به زندگی افزایش پیدا میکنه، سن بازنشستگی هم به دنبال اون باید افزایش پیدا بکنه. لکن در کشور ما سن امید به زندگی از 54 سال قبل از انقلاب به 74 سال، 72 سال آقایون، 76 سال خانوما تغییر پیدا کرده، ولی سن بازنشستگی ما تغییری نکرده. یعنی قوانین ما بروز نشده و افراد با میانگین سن 52 سال در بازنشسته میشن و دریافتی حقوق، میانگین دریافتی حقوق به صندوق‌های بازنشستگی در واقع ایجاد خسارت میکنه. یعنی کسی که باید 60 سال بازنشسته بشه و به میزانی که نرم جهانی 13 سال پس از بازنشستگی میانگین تا سن امید به زندگی رو در نظر میگیرن، فرد باید حقوق دریافت کنه، از 52 سالگی تا 74 سالگی داره دریافت میکنه، در حالی که این سن امید به زندگی به خاطر شاخصهای بهداشتی که در کشور ما به خوبی داره رعایت میشه و اجرا میشه، امید به زندگی روز به روز افزایش پیدا میکنه، سن بازنشستگی همچنان پایینه. خلأهای قانونی ما نداریم. خلأهای قانونی بحث اداره صندوق‌های بازنشستگی. متأسفانه اون چی که برای بازنشستگی، اون پرداختی ها و محاسبات حقوق بازنشستگی، اگر ما به عنوان شاخص در نظر بگیم، شاخص های ما مطلوب جهانی هست و چه بسا سخاوتمندانه تر از نظر اعداد مورد استفاده. عرض کردم شاخص نرخ جایگزین ما بیش از 95%، نرم جهانی 75% تا کمتر از 95%. ولی پرداخت یا حمایت های خانواده، حمایت هایی که ما داریم از فرزند، نوه داریم تو پرداخت حقوق انجام میدیم، در کشورهای دیگه این چنین وجود نداره. و سایر مسائلی که مبتلا به این مسائل هست، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام اغلب کشورهای دنیا بیش از 2 سال، یعنی 5 سال، 15 سال، 30 سال، میانگین این مدت بیمه پردازی محاسبه حقوقه. در کشور ما میانگین 2 سال، اون هم با اعمال ضریب سال بازنشستگی، یعنی به روز رسانی. اینها از لحاظ نرم های جهانی ما سخاوتمندانه داریم تو محاسبات انجام میدیم، لکن عرض کردم خدمت شما بحث تورم و کاهش ارزش پول و به گونه تا حدودی تبعیض حقوق بین شاغل و بازنشسته، این مسائل این چنینی رو در کشور ما رقم زده.
آقای شیر محمدی، بفرمایید که سن که حالا نمیخوام بدونم چند سال کار کردن میرسه به بازنشستگی، 30 سال؟
در واقع اون چی که در قوانین امروز ما عرف هست 30 سال،
قانون بازنشستگی 30 سال.
بله،
30 سال کار کرد.
30 سال کار کرد، اصطلاحا میگیم 30 سال کار کرد، در حالی که 30 سال بیمه پردازی فرد باید باشه. یعنی فرد باید 30 سال اشتراک با صندوق بازنشستگی داشته باشه. در کشور ما میانگین اشتراک در صندوق بازنشستگی 26 ساله. 4 سال افراد اشتراکی در صندوق ندارن ولی از مزایای اون 4 سال استفاده میکنن. کسانی هستن که خدمت سربازی داشتن، خدمت غیر رسمی داشتن، میانگین 4 سال تحمیل هزینه هست برای صندوق‌های بازنشستگی و همینطور قوانین ما به روز نشده، خانم‌ها با 25 سال میتونن بازنشسته بشن و در بعضی موارد قوانینی که برای افرادی که مستثنا شدن از قانون عمومی، یعنی کسانی که از قانون مدیریت خدمات اجتماعی مستثنا هستن، مقررات قبل اجرا میشه، در اون قوانین افراد با 20 سال خانم‌ها میتونن بازنشسته بشن که این ضعف‌های قانونی هم ما
این 25 سال که فرمودین چه مادر شده باشن چه نشده باشن در 25 سال کار کردن میتونن بازنشسته بشن.
خانم ها با 25 سال میتونن درخواست کنن، دستگاهشون موافقت کنه، بازنشسته میشن.
آقای شیر محمدی، ببینید یک فرد سالم سالها کار میکنه و حقوق بیمش رو پرداخت میکنه به امید اینکه بعد از 30 سال که کار کرد وقتی که بازنشسته شد حقوقی داشته باشه که بتونه با اون اموراتش رو بگذرونه، اما این حقوق کافی نیست، یعنی کفایت نمیکنه برای اینکه اون بتونه زندگیش رو بچرخونه. چه نهادی رو مسئول میدونید که باید بهش انتقاد کرد و شورای عالی کار چه باید بکنه که نکرده که این اتفاق میفته؟
خب اول من یه تفاوتی بین مشاغل کارگری و کارمندی خدمت شما عرض بکنم قائل بشین. اون چیزی که من بیشتر میتونم در موردش خدمت شما عرض بکنم مشاغل کارمندی کارکنان دولته که صندوق بازنشستگی کشوری که من اونجا انجام وظیفه میکنم در ارتباط با کارکنان دولت هست. خب طبیعتا کارکنان دولت همواره در طول دهه های گذشته حقوق زمان اشتغالشون تکاپوی زندگیشون رو نمیداده به این صورتی که ما بخوایم انتظار داشته باشیم که حقوق زمان اشتغال کارمند دولت بتونه برای زندگی امرار معاشش اونچنانی که مورد نظر هست کمک بکنه. و همینطور بحث زمان بازنشستگی هست، اون چی که کارکنان دولت با قناعت زندگی کردن و عادت کردن به قناعت، بحث بازنشستگی هم به همین صورت هست. اون چی که عرض کردم ما تو پرداخت حقوق بازنشستگان عزیزمون
بله
تصمیم گیری میشه، پرداخت میشه، بودجه مصوب قانون هست که در قوانین سالیانه مصوب میشه که چه بودجه‌ای رو برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته در نظر بگیرن. این پرداختی کارکنان رو تعیین میکنه، بازنشستگان رو تعیین میکنه. اگر موضوع کاهش دریافتی مطرح هست، بحث تورم مطرح هست، این قبیل مباحث طبیعتاً برمیگرده به مباحث اقتصادی کشور که طبیعتاً تو این چندین سال اخیر وجود داشته و بله. ارگان یا شخص خاصی رو ما نمیتونیم به عنوان مقصر، ولی اون چی که وجود داشته و همواره تمام دنیا من عرض کردم این بحث حقوق بازنشستگی به عنوان اینکه حتماً به عنوان تأمین کننده امرار معاش افراد باشه، ولی کن تعهد دولت هست که حتما حقوق کارکنان منطبق با هزینه های زندگی افزایش پیدا بکنه و تلاش مضاعف دولت و مجلس تو این زمینه در چند سال اخیر بوده، به خصوص از سال 95 به بعد که علاوه بر حقوق بازنشستگی مبلغی رو هم به عنوان همسانسازی حقوق در نظر گرفتن که برای سال 99 میانگین حقوق بازنشستگان ما افزایشی که تعلق گرفته 30.2% افزایش رو داشتیم، سال گذشته 32.5% میانگین افزایش حقوق رو ما داشتیم.
بله.
و این درصدهای افزایشی که علاوه بر افزایش عمومی کارکنان دولت امسال 15% افزایش بوده، علاوه بر اون درصدی اضافه شده که به 30.2% رسیده. این افزایش علاوه بر اون چی که مصوبه یا به عنوان درصد متعلق به عموم شاغل و بازنشسته هست، اون درصد افزایش به عنوان همسانسازی در واقع کمک معیشتی بوده که همواره تو این چند سال اخیر هم مورد توجه دولت محترم قرار گرفت.
نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. دوستان عزیز شنونده، میهمان بنده در استودیو جناب آقای اکبر شیر محمدی، مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی کشور هستند و البته همزمان با ایشون جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار هم روی خط تلفن برنامه نقد امروز هستند. سلام میکنیم خدمت شما جناب آقای دکتر توفیقی.
به نام خدا، بنده ضمن عرض سلام و احترام به شنوندگان خوب برنامه و مهمان برنامه در خدمت شما.
بزرگوارید، ممنونیم از شما. آقای دکتر توفیقی، در خصوص موضوع کافی نبودن مبلغ بازنشستگی و حقوق بازنشستگی با آقای شیر محمدی صحبت می‌کردیم. از این باب که یک شخصی 30 سال کار میکنه، حق بیمش رو پرداخت میکنه با امید به این که بعد از 30 سال قرار هستش که از حقوق بازنشستگیش استفاده بکنه و اموراتش رو بگذرونه. اما بعد از بازنشستگی این اتفاق نمیفته و کافی نیست، کفایت نمیکنه. یعنی مبلغ 1,700,800 نهایت 2,000,000 کفایت نمیکنه برای کسی که این رو هم ابتدای برنامه گفتم اصولا نصف بیشتر این عزیزان مستأجر هستند و در نهایت دوباره مجبور میشه برگرده به کار.